گو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
جمهوریت و انتخابات در نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اهمیتی بنیادین و اساسی دارد، لیکن در این بین و در هنگامه انتخابات ویژگی های منتخب اصلح نیز مسئله اساسی است. امام امت رحمت الله علیه در بستر انتخاب اصلح ویژگی هایی چون وفاداری به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی، اعتقاد و وفاداری به اصل ولایت فقیه، مقدم داشتن مصالح امت اسلامی بر مصلحت خود، ساده زیستی، حامی محرومان و خدمتگزار مستضعفان، امانتداری، تخلق به اخلاق و ادب اسلامی، فعال، دارای اعتقاد به گفتمان ما می توانیم، معتقد به مفهوم مقاومت و مواردی مانند این را به عنوان شاخص نامزد اصلح برشمرده و مردم را در انتخاب خود به این جهت هدایت می نمایند. بنابراین هرچه روح جمهوریت، مشارکت بالای مردم در انتخابات و مردمی سازی حکومت از اهمیتی ریشه‌ای در نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی برخوردار است، اما انتخاب اصلح نیز زمینه ساز توسعه، اقتدار و پرستیژ بین المللی جمهوری اسلامی در روابط بین الملل است. از همین روی است که همواره در دیدگاه امام راحل عظیم الشأن تأکید بر شناخت عمیق از نامزدها شده و رأی دهندگان را در این رابطه دارای وظیفه شرعی می دانند. چرا که انتخابی که قرار است اختیار و سرنوشت جامعه را به فردی تفویض کند تا عهده‌دار حکومت و ملکداری شود بایستی بسیار پردقت و عقلانی باشد. بر این اساس در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی شاخصهای انتخاب اصلح واجد اهمیت می شود تا چراغ راهنمای مسیر جمهوری اسلامی باشد. لذا از سوی با توجه به عمق بینش سیاسی اجتماعی رهبر کبیر امت اسلامی و از سوی دیگر به جهت وسعت سرنوشت سازی انتخابات در جمهوری اسلامی با حساسیت کم نظیری به بیان شرایط و شاخصه های کاندیداهای اصلح در تصدی مدیریت جامعه پرداخته و راه را برای انتخاب بهترین ها در این عرصه هموار کرده است. این برای آن است تا در سایه تشکیل دولتی مستقل، مقتدر و متخصص، جامعه و حکومت اسلامی از تصمیمات آن بهره ها برده و شرایط حرکت در راستای رسیدن به اهداف عالی فراهم گردد.
اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به شاخصهای انتخاب اصلح در انتخابات 1400 از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر محمد رحیمیان و آقای دکتر علیرضا مهتویان از کارشناسان و مسائل سیاسی در این برنامه با ما همراه هستند. آقای رحیمیان سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از طریق برنامه سیاسی رادیو گفتگو میشنوند. بسیار خوشحال و خرسند هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیز هستم. امیدوارم مطالب پیش رو مورد پسند و رضایت خاطر همه شنوندگان قرار بگیره انشالله.
آقای مهتویان عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونیم گفتگوی خوب و سازنده‌ای داشته باشیم و مطالبی رو بگیم که انشالله توی انتخاب اصلح به همون کمک کنه.
انشالله. آقای رحیمیان بفرمایید که مهمترین شاخصهای انتخاب اصلح از منظر امام خمینی رحمت الله علیه چه به شاخصهایی هست و قدید امورد این شاخصها صحبت بکنیم.
بسیار عالی. قبل از اینکه وارد موضوع بشم لازمه که یک مقدمه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. اساسا انتخابات تجلی اراده مردم به حساب میشه. سنجش اراده و خواست مردم توی انتخابات، انتخابات آینه تمام نمای مردم سالاری دینی توی کشور. انتخابات ابزاری برای رسیدن به مردم سالاری که به وسیله اراده مردم برای شکل دادن به نهادهای سیاسی و تعیین مجریان اون به حساب میاد. فرایند انتخابات چند تا رکن مهم داره. یکیش رای دهندگان هست، یکیش مجریانی هستش که مسئول انتخابات هستن، و یکی هم نامزدها، که هر یک از اینها بایستی یک سری ویژگی ها، خصوصیات و صلاحیت هایی داشته باشن تا این چرخه به سرمنزل مقصود برسه. حضرت امام یک سری ویژگی ها رو برای انتخاب اسلحه انتخاب کردن و فرمودند. از جمله مهمترین شاخص هایی که من بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این هستش که توانایی انجام مسئولیت داشته باشه. کسی که میخواد سکاندار مدیریت کلان کشور رو به عهده بگیره باید دارای تجربه، تخصص، توانایی لازم رو برای انجام مسئولیت داشته باشه. بایستی فردی روی کار بیاد که وظایفی مثل برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انگیزه رو داشته باشه. دومین ویژگی مهمی که یک نماینده باید داشته باشه نسبت به وظایف قانونی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور و اون فرد در نظر گرفته باشه آشنا باشه، یعنی قانون پذیر و قانونگرا باشه. توی نظام اسلامی مهمترین ویژگی قانونگراییه. در اندیشه سیاسی حضرت امام قانون و التزام عملی به قانون نمود ویژه‌ای داره. ایشون به تبعیت از سیره حضرت علی قانون رو معیار اصلی و تحقق بخش سعادت توی جامعه میدونن. امام اعتقاد دارن که برای رسیدن به یک انتخاب مطلوب و باید کاندیداها در طول زمان انتخابات به قانون در واقع مطیع باشن و خود رو ملزم به اجرای قوانین کنن. از جمله ویژگی‌هایی که امام برای فرد کاندید در نظر می‌گیرن این که از اموال عمومی و بیت المال در واقع برای رقابت‌های انتخاباتی استفاده نکنن. این به این معناست که اگر نامزد انتخابات سوابق درخشانی داشته باشه تو اون سمت قبلی که بوده تحولات شگرفی رو به وجود بیاره، تعامل خوبی با مردم داشته باشه، اجماع گروهی و حزبی رو بتونه جذب کنه، در برنامه‌هایی که حالا ته برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برای حل مشکلات مردم و عبور از بحران‌ها ایده و برنامه داشته باشه، اصلا نیازی به استفاده از تبلیغات نیست. امام اعتقاد دارن که اون فرد باید به دنبال منافع حزبی و جریانی خودش نباشه، یعنی منافع همه جامعه رو در نظر بگیره و تنها منافع ملی برای نامزد مد نظر داشته باشه. امام اعتقاد دارن که باید تکلیف گرایی باشه، یعنی اینکه اگر اون فرد در انتخابات حتی شکست خورد باکی برای این بابت نداشته باشه، چرا که به تکلیف الهی عمل کرده.
خیلی متشکرم آقای مطبیان. شما بفرمایید که شاخص‌های انتخاب اسلحه از منظر بنیانگذار انقلاب اسلامی چی هست؟ در مورد این شاخص‌ها صحبت می‌کنید.
بله، حضرت امام رحمت الله علیه یک صحبت‌هایی رو خطاب به مردم دارن، حالا متن سخنرانی رو هم من اشاره‌ای می‌کنم، که انتخابات رو محکی برای خود مردم میدونن. شما نگاه عرفانی حضرت امام به سیاست نمیتونید نادیده بگیرید. ما بعضی وقتا مثلا نگاهمون یه مقدار تکنیکال میشه و از اون نگاه های زمینه‌ای حضرت امام فاصله میگیریم. خب امام توی یک مکتبی رشد کردن که هم فقه خوندن، هم فلسفه خوندن، هم عرفان خوندن و خب پرورش پیدا کردن و همین رو به جامعه تسری دادن. یعنی روحیه انقلابی سال 57 صرفا ناشی از اون فضای انقلاب نبود، قطعا رهبر انقلاب توی این روحیه اثرگذار بودن و صحبتهایی رو که میکردن معنا بخشی میکرد به جامعه. صحبتی دارن حضرت امام خطاب مردم، میگن انتخابات یک محکیه برای مردم. مردم باید ببینن که آیا میخوان اسلحه رو انتخاب کنن یا نه، یعنی یک خودشون با خودشون رو راست باشن. آیا میخوان اسلحه‌ای رو انتخاب کنن که مد نظر اسلام هست یا کسی رو که مثلا خب دلمون میخواد. یعنی به نگاه عرفانی حضرت ما اگر بخوایم برگردیم میگن که نفس انسان، اون منیت انسان، اگر نفس انسان کسی رو دوست داشته باشه خب به اون سمت تمایل پیدا میکنه، خب لزوماً اون ممکنه اسلحه نباشه. از اون طرف هم هست، ممکنه خب از طریق نفس شما به اسلحه راه پیدا کنید ولی باز همین طریق مشکل داره و در ادامه شما رو با مشکل مواجه خواهد کرد. حضرت امام میفهمند که ببینید که میخواهید اسلحه رو انتخاب بکنید برای خودتان یا برای اسلام، اگر برای خودتان باشد شیطانیست، یعنی برای نفس خودتان نباید این کار رو بکنید، اسلحه‌ای رو انتخاب کنید که برای مسلمان ها باشد. این بخش از صحبت های حضرت امام خیلی نکته مهمیه که امام فقط ناظر به کشور نگاه نمی کنن، یک نگاه جهانی دارن. شما دایره نگاهتون رو وقتی از جز ببرید به سمت کلان، شما میتونید یک نگاه دقیق تر و راهبردی تر داشته باشید. حضرت امام میفرمان که باید کسانی انتخاب شوند، خب اینجا شاخص ها رو مطرح میکنن، که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشند. خب تعهد به اسلام و حیثیت آن یعنی اینکه کسانی رو انتخاب نکنید که اگر پس فردا مسئول جمهوری اسلامی شدند رفتارهایی رو انجام بدن که اعتبار جمهوری اسلامی، که هیچ اعتبار اسلام رو هم خدشه‌دار کنه. چون این فردی ممکنه مثلا در ظاهر شما ببینید که شعارهای انقلابی هم بده، ممکنه بگه من پایبند به قانون هم هستم، ولی یک مقدار ما باید در انتخاب اون آگاهانه و موشکافانه عمل کنیم. نکته بعدی که حضرت امام اشاره می‌کنند این هست که احتیاجات مملکت رو بشناسن. یعنی شما باید بدونید کسی رو که انتخاب می‌کنید واقف به مسائل کشور هست یا نه، یا فقط مثلا یک لحظه مثلا نزدیک انتخابات احساس تکلیف کرده و وارد صحنه رقابت شده و برنامه‌ای نداره و مسائل کشور رو نمی‌شناسه. خب چون این فردی نمیتونه طبعا طبق شاخص حضرت امام اسلحه باشه. نکته بعدی که حضرت امام اشاره میکنه این هست که سیاست رو بفهمه، مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشه. یعنی کسی رو شما انتخاب کنید که ممکنه مثلا اولویت بندی رو که شما دارید اونو مثلا ممکن قبول نداشته باشه، بگی من مثلا الان اولویت من سیاست خارجیه، به جای اینکه بگه اولویت من اقتصاده. خب اگر اینجور شخصی رو انتخاب کردید پس برای نهید بگید که چرا اقتصاد مشکل پیدا کرد، چون طبق شاخص ما خوب انتخاب نکردیم. این رو حالا ممکنه مثلا بعضی بگن خب خیلی کارمون سخت میشه توی انتخاب. انتخاب امر آسونی نیست، انتخابات واقعا همونطور که آقای دکتر رحیمیان هم فرمودن تجلی اراده ملته. باید ببینید این اراده به چه سمتی میره. ممکنه خب اسلحه رو انتخاب نکنند، اشکالی نداره، این رو ملت بارها تجربه کرده و از این تجربه انباشته درس میگیره. ما نمیتونیم حالا اینجا بگیم که حتما باید مثلا اسلحه رو انتخاب کنن، ولی برای مردم تبیین میکنیم مسیر رو. خب حضرت امام میفرمایند کسی رو انتخاب کنید که به مسائل و مفاسد آگاه باشه، ممکن از گروه و جناح شما هم نباشه. این نکته‌ای که حضرت امام میفرمایند خیلی دقیقه، که یعنی شما نگید مثلا من قبل از انتخابات رأیم فلان حزب، رأیم فلان گروهه. حضرت امام اینجوری به مسئله نگاه نمی‌کردن، میگفتن که شما ببینید بین کاندیداها کدومشون این شاخصهایی رو که من عرض کردم دارن، کدوم نزدیکترن به این شاخصها. رأی حزبی و جناحی ما قرار نیست بدیم. حضرت امام یک جایی میفرمایند که حالا ما اومدیم حزب هم درست کردیم، همه هم مثلا اومدن در قالب همون حزب جلو رفتن، ولی خب لزوما این کار رو درست نمیکنه. خود مردم باید بشناسن نامزد رو، یعنی کسی رو باید انتخاب کنن که بین اونها زندگی کرده و شناخت دارن نسبت بهش. حالا این نکات رو من عرض کردم، من سخن رو کوتاه میکنم، انشالله در بخش بعدی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. متشکرم آقای رحیمیان. یک سری موارد و یک سری شاخصها رو حضرت امام بیان کرده بودن که البته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست، از جمله ساده زیستی مردمی بودن، مقابله با اشرافیگری عنوان نمادهایی که هم امام و هم رهبر معظم انقلاب برش تاکید داشتن، درباره مسئولین که خب شاید بشه گفته سالهای اخیر قدری فاصله گرفتیم از طرف برخی از مسئولین با این شاخص ها و نمات ها. در همین سالهای اخیر شنیدیم که گفته می شد که مسئولان از پشت شیشه خودروی خودشون حال روز مردم رو ارزیابی می کنند، یا مثلا حتی به وزرای خودشون وقت ملاقات نمی دن. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه چون این رویه‌ای و چون این رفتارهایی چه خطراتی برای انقلاب داره و چرا مسئولین باید که از چون این رفتارهایی فاصله بگیرن؟
بسیار عالی. اساساً ساده زیستی مسئولان و فرمان روایان از جمله آموزه‌های دینی ما به حساب میاد که همواره مورد تأکید بزرگان دین هم بوده. حضرت علی علیه السلام نمونه کاملی از ساده زیستیه که همواره به فرمان روایان، به فرمانداران خودشون، به زیردستان خودشون، به کسانی که قرار بود برای اونها سمتی تعیین بشه، همواره تأکید داشتن که ساده زیستی رو در نظر بگیرید و با مردم ارتباط حسنه برقرار کنید. حضرت امام می‌فرمایند که اگر بخواهید بی خوف و حراس در مقابل باطل بایستید، یعنی در مقابل دشمنانتون بایستید و از حق اونا دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح‌های پیشرفته اونها و شیاطین و توطئه اونها در روح شما اثر نذاره و شما را از میدان به در نکنه، خود را به ساده زیستن عادت بدید. مردان بزرگ که خدمت‌های بزرگ برای ملت‌ها می‌کنند اکثرا ساده زیست و بی علاقه به دنیا بودند. بدون شک کسی که در واقع بخواد غرق در تجملات دنیوی بشه هرگز جرأت ایستادن در برابر زیاده خواهان و زویان رو نخواهد داشت. یکی از دغدغه‌هایی که حضرت امام داشتن بحث روحیه آفت طلبی و راحت طلبی و رفاه طلبی مسئولان بوده که ایشون بسیار حراسناک بودن که این روحیه بتونه در تصمیمات مسئولان تاثیرگذار بشه و در واقع اونها رو از رسالت خودشون که خدمت به مردم هست، ارتباط با مردم هست، همزیستی با مردم هست، به دور کنه. لذا ایشون در صحبت هایی که داشتن، در توصیه هایی که به مسئولان وقت داشتن، همواره در واقع اشاره می کردن که زندگی اشرافی و مصرفی در واقع با ارزش های انسانی و اسلامی در تضاد هست. ایشون همواره به مسئولان اعتقاد داشتن که در بین مردم باشید، با مردم باشید، مشکلات مردم رو در واقع لمس کنید، به مناطق دوردست برید تا بتونید در تصمیماتون و در واقع سیاست هایی که در واقع اتخاذ میکنید بتونید منافع مردم رو در نظر بگیرید.
متشکرم آقای مهدویان. شما در این زمینه بفرمایید که فاصله گرفتن از چنین نمادها و چنین شاخص هایی که عرض کردم هم مورد تاکید حضرت امام بود و هم در سالهای اخیر مکررن رهبر معظم انقلاب در این باره هشدار داده بودن، ساده زیستی و مردمی بودن، فاصله گرفتن از این نمادها چه خطراتی برای آرمانهای انقلاب اسلامی داره؟
بله، نکته‌ای که من اول صحبتم اشاره کنم این هست که ما باید به عنوان یک مصلح اجتماعی به حضرت امام نگاه کنیم. یعنی کسی بودن که میخواستن جامعه رو اصلاح کنن، دولت رو اصلاح کنن و در نهایت جهان رو اصلاح کنن. خب این نگاه حضرت امام به ما این نکته رو تذکر میده که یک موقعی شما در ساده زیستی ممکنه افراط کنید، یک موقعی در اشرافیگری افراط کنید. نمونه کامل و صحیحش رو شما فقط در خود حضرت امام میتونید ببینید که نه افراطی دارن نه تفریطی و جناها هم اون رو میپذیرن و از اون پیروی میکنن. بعضی ها تندروی میکنن، از اون خط امام فاصله میگیرن. امروز هم میبینیم همین اتفاق داره میفته و طبیعیه، در طول تاریخ این اتفاق بارها افتاده. ولی جریان اصیل انقلاب به راه خودش ادامه میده. نکته ای که میخواستم عرض کنم این هست که مقابله با اشرافیت رو بعضی ها اومدن ترجمه کردن به مقابله با سرمایه‌داری یا سرمایه‌داران، که اینها در اول انقلاب به صورت رادیکال حرکاتی رو انجام دادن، مثل اینکه مثلا اومدن کارخانه هایی رو آتش زدند، اموالی رو به ناحق مصادره کردند. اینها مورد تایید حضرت امام نبود، ولی خب از صحبت های حضرت امام برداشت خودشون رو کردن، یعنی حرف های امام رو به نفع خودشون مصادره کردن. ما باید مواظب باشیم، از این خوی اشرافیگری باید فاصله بگیریم، این درسته، ولی به دام اون هم نیفتیم. این یک نگاه مصلحه اجتماعیه، یعنی شما باید بدونید که تا کجا مرز جلو رفتنتون هست و تا کجا میتونید این کار رو انجام بدید. اسلام هیچ وقت با جمع کردن ثروت که مخالف نبوده، با اینکه مثلا شما بتونید از راه حلال کسب و کار کنید، تجارت راه بندازید و اینها، ولی خب همواره به سرمایه‌داران تذکر داده که خب وظیفه اجتماعیتون رو هم انجام بدید، خمستون رو بدید، زکاتتون رو بدید. این نکاتی رو که مطرح میکنن باعث میشه که ثروت جاری بشه، یعنی به صورت طبیعی سازوکاری که اسلام داشته، نظام اقتصادی اسلامی اینجوری بوده که ثروت جاری میشه. مسئولین در مقایسه با مثلا یک انسان معمولی، انسانی که خودش به دنبال تجارت رفته و سرمایه کسب کرده، یک تفاوت اساسی دارن. کسی که خودش مسئولیت در دست داره یک امتیاز داره، احتمال این که بخواد از این امتیاز به نفع خودش بهره برداری کنه و بخواد ثروتی رو برای خودش جمع کنه خیلی بالا میره، چون این اختیارات رو داره که مجوزهایی رو برای خودش صادر کنه و ثروت اندوزی کنه. خب حضرت امام خیلی به این نکته توجه داشتن که مسئولین به این سمت نرن. مسئولین قدرت سیاسی دارن، ولی نباید از این قدرت سیاسی به ضرر خودشون، به ضرر جامعه، به نفع خودشون استفاده کنن. نکته ای که میخواستم اشاره کنم این هست که حضرت امام خیلی تون نسبت به دولت میفهمند که آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که ما باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روز است که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند. این نکته ای رو که حضرت امام اشاره میکنند خیلی نکته مهمیه، که میگن ما باید فاتحه این دولت و ملت رو بخونیم، اگر رئیس جمهور ما از خوی کوخ نشینی فاصله بگیره به سمت کاخ نشینی بره. این ادبیات رادیکال حضرت امام نشون میده که چقدر این خط قرمز پررنگ بوده. امام بالاخره یک محکماتی دارن، یک متشابهاتی، یک عده میان این محکمات رو رها میکنن و اون متشابهات رو میگیرن. ما باید ببینیم که محکمات حضرت امام چی هست و روی اونها تاکید کنیم. قرآن کریم میفهمن ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یعنی انسان وقتی طغیان میکنه که احساس بینیازی میکنه، نه اینکه بینیازه. انسان همیشه نسبت به خداوند فقیره، ولی این حس رو پیدا میکنه که بینیاز شده، این میگه من قدرت دارم، من ثروت دارم، این احساس بینیازی رو پیدا میکنه. حضرت امام با اون نگاه عرفانیشون میخواستن این نفسانیت و این منیت ها رو بشکنن. حالا من بحث هم طولانی هست، در خدمت شما هستم.
اگر تو همین بحث هست بفرمایید، چون محور دیگری رو داریم میخوام در مورد صحبت کنیم. در موضوع ساده زیستی و مردم بودن و مقابله با اشرافیت اگر نکته‌ای هست بفرمایید در همین بخش.
بله، نکته‌ای که حضرت امام اشاره میکنند ارجاعی هم هست که میدن به بحث تاریخی ایران، بحث مشروطیت. میگم ما از همین بحث کاخ نشینی در طول مشروطیت هم بارها صدمه خوردیم. مجلس‌های ما مملو از کاخ نشین بوده. یعنی ما اگر نگاه کنیم به تاریخ ایران، بالاخره ما نمیتونیم فارغ از جغرافیای خودمون، فارغ از تاریخ خودمون، برای کشورمون ایده بدیم و سیاست گذاری کنیم و خط مش بذاریم. باید ببینیم خب چه اتفاقاتی افتاده تو کشور، ما از کجا داریم به کجا میریم. این نقاط رو باید ببینیم. حضرت امام تذکر تاریخی میدن، میگن که نگاه کنید در طول مشروطیت چه اتفاقی افتاد، چقدر نماینده ها کاخ نشین بودند. وقتی نماینده ها کاخ نشین باشن طبیعتا نمیتونن به شاه ایراد بگیرن، خودشون با شاه دستشون توی کاسه است. شما اگر مجلس رو به عنوان ابزار نظارتی گذاشتید، باید ببینید که این افراد اصلا توانایی این کار رو دارن یا ندارن. خب شما این کار رو نباید در جمهوری اسلامی دوباره این اشتباه رو تکرار کنید. حضرت امام این نکته تاریخی رو که اشاره میکنم، میگن که ما اگر آن روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشه و ما به این سمت بریم، خب شیطان بین ما نفوذ میکنه. این نگاه حضرت امام، باز من این رو خیلی نگاه عرفانی و بلندی میبینم. شیطان رو ما خیلی میایم تقلیل میدیم مفهومش رو به یک مثلا یک موجود، یک جنی مثلا. بعد وقتا توی سریال ها هم میبینیم که شیطان رو مثلا به شخص مثلا تقلیل میدن. شیطان رو ما باید خیلی بزرگتر از این تفسیر کنیم. همین نفس انسان میتونه زمینه سازی باشه که شیطان درش حلول کنه و تصمیم هایی بگیره که از اون خوی شیطانیش برمیخیزه و به ضرر اسلام و انقلاب هست و حیثیت انقلاب رو خدشه‌دار میکنه. نکته ای که من میخواستم اشاره کنم این هست که دولتی که حضرت امام متصور هستند در مقابل شرق و غرب بود اول انقلاب، و خب وقتی بلوک شرق فرو پاشید در مقابل غرب تمام قد ایستادند. نقطه مقابل مکتب امام همون لیبرالیسمی است که در غرب وجود داره و قلب این لیبرالیسم مالکیت و ثروته. حضرت امام این رو خیلی خوب فهم کردند. هر چند مثلا حالا شما بعضی هم مثلا میان ایراد میگن، میگن که حضرت امام چقدر نشستن مثلا فلسفه غرب خوندن، مثلا چقدر رفتن غرب رو دیدن. اینها ملاک نیست. ملاک این هست که شما فهم سیاست داشته باشید و مصالح و مفاسد جامعه رو بدونید. ممکنه یک نفر سالها کتاب فلسفه غرب ترجمه کرده باشه ولی باز هم نتونه این مسائل و مفاسد رو تشخیص بده. حضرت امام خیلی نکته کلیدی اشاره کردن که ما اگر بریم دنبال همین ثروت میافتیم توی همین چرخه‌ای که لیبرالیسم برای ما تعریف کرده، و مسئولین رو برحذر میکردن از این راه. به خاطر همین ما نباید این مسیر رو ادامه بدیم. اگر بخوایم بریم سمت خوی کوخ نشینی، مسئولان ما باید بیان بین مردم، مسئولان ما باید بیان دردهای مردم رو ببینن، باید در روستاها سفر کنن و با مردم بنشینن، با اونها صحبت کنن، بخشی از وقتشون رو باید به این کار اختصاص بدن. گرفتن گزارش مثلا از استاندار و فرماندار و اینها دردی از مشکلات جامعه رو حل نمی کنه، چون اینها محافظه کاری می کنن. شما اگر میخواید با واقعیت جامعه روبرو بشید باید با خود جامعه صحبت کنید. الان فضای مجازی هم هست، حالا شرایط کروناست ممکنه مثلا سفرهای استانی محدودتر بشه، ولی خب شرایط این فضای مجازی این موقعیت رو برای شما فراهم کرده، این بستر برای شما فراهم کرده که با مردم عادی در ارتباط باشید، با اونها صحبت کنید، درد و دلهاشون رو بشنوید. یک بخشی از وقتتون رو باید به این کار حتما اختصاص بدید تا اون نگاهی که فقط تمرکزگراست و از تهران تصمیم میگیره برای کل کشور، این نگاه یک مقداری تلطیف بشه و انعطاف پذیر باشه.
متشکرم، ممنونم آقای مطبی. نهای رحیم یاد مردم و اعتماد مردم به نظام اسلامی یکی از مهمترین سرمایه های انقلاب اسلامی هست. با نگاه به آرا و نظرات امام خمینی رحمت الله علیه، نامزدهای انتخابات به ویژه در ریاست جمهوری چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی باید داشته باشن که بتونن این اعتماد مردم رو حفظ کنن، رابطه بین مردم و حاکمیت رو حفظ بکنن و خدای نکرده به گونه‌ای نباشه که بین مردم و حاکمان فاصله و شکاف ایجاد بشه؟
بسیار عالی. عرضم به خدمت شما که وقتی که شورای محترم نگهبان یک سری افراد رو به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری و حالا کاندیداهای شورای شهر، نمایندگی مجلس، خبرگان معرفی میکنه، مردم شاید زیاد شناخت چندانی از اون نامزدها نداشته باشن. لاجرم باید بیان در حالا محافل عمومی، در تبلیغاتی که حالا وجود داره، بیان خودشون رو به مردم معرفی کنن. این معرفی میتونه از طرق مختلف اتفاق بیفته. یکی از اونها بحث برنامه دادن هست، یکی از اونها بحث وعده دادن هست، یکی از اونها بحث شعار دادن هست. خب هر کشوری متناسب با قوانین و سیاست‌های کلان و کلی خودش یک سری قوانینی در واقع اتخاذ کرده و تصمیم گرفته به اون قوانین که از پیش تعیین شده. خب اینجا کارگزاران و سیاستمداران باید در واقع متناسب با اون سیاست‌هایی که در واقع سیاست‌های کلی و کلان کشور هست حرکت کنن، و اگر قراره که برنامه‌ای برای آینده کشور در واقع تنظیم کنن، اون برنامه متناسب با اون سیاست‌های کلان باشه. این امکان پذیر نیست برای یک سیاستمدار، برای یک مجری در هیچ جای دنیا، در هیچ کشوری، که بخواد برخلاف قوانین اون کشور، برخلاف سیاست‌های کلی اون کشور، بخواد یک سیاست جداگونه‌ای، یک سیاستی که مطابق با قوانین کشور نیست، اتخاذ کنه. ما این مسئله رو